اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه امریکا درباره وضعیت امریکاییان بازداشت شده در افغانستان ابراز نگرانی کرد. حکومت طالبان تایید کرده است که شماری از خارجی ها به شمول 2 امریکایی در افغانستان محبوسند. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، در نشست خبری دیروز گفت که با اینکه از سوی طالبان برایشان اطمینان داده شده، ولی باز هم درباره وضعیت صحی این بازداشت شدگان نگرانند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، اوایل دیروز گفت که 2 امریکایی به دلیل نقص قانون بازداشت شده است. وانیسیا فریزر، رئیس جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد، میگوید تعویض جنسیتی در افغانستان باید در کنوانسیون جلوگیری از جنایت ضد بشری گنجانیده شود. خانم فریزر، نماینده مالتا در ملل متحد، در نشست خبری دیروز گفت که وضعیت افغانستان برای شورای امنیت بسیار مهم است. وی افزود که انتظار می‌رود سازمان ملل متحد برای تعدیل در کنوانسیون جلوگیری از جنایت ضد بشری روز دوشنبه آینده تشکیل جلسه دهد. رئیس جمهور ایران هشدار داد که از حمله دیروز به قنصلگری این کشور در دمشق انتقام گرفته خواهد شد. ابراهیم رئیسی در اعلامیه امروز خود در وبسایت ریاست جمهوری گفت که این حمله به پاسخ نخواهد ماند. محمد رضا زاهدی، یک قماندان نیروهای سپاه پاسداران، معاون وی محمد عادی آجی رحیمی و 5 افسر دیگر در این حمله هوایی کشته شدند و ساختمان قنصلگری نیز تخریب شد. اسرائیل که معمولا درباره حملات خود بر اهداف ایرانی تبصره نمی کند، در این مورد هم چیز نگفته است. و مقامات محلی گفتند که تیاره‌های بدون سرنشین امروز به تأسیسات صنعتی در منطقه تاتارستان روسیه حمله کرده، چندین نفر را مجروح کردند. رستم مینی خانوف، رهبر جمهوری خودمختار تاتارستان روسیه، در پست در تلگرامش نوشت صبح امروز مؤسسات صنعتی از سوی تیاره‌های بدون سرنشین مورد حمله قرار گرفتند. او افزود آسیب جدی به این مؤسسات وارد نشده، روند تکنیکی مؤسسات هم مختل نگردیده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. رئیس دوروی جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد، کنار زدن نیمه از جمعیت یک کشور از همه فعالیت ها را یک عمل ناممکن دانست. او گفت
مالتا به عنوان حامی افغانستان واقعا بر این باور است که این امکان ندارد کشور داشته باشیم که 50% جمعیت آن کاملا در حاشیه باشند.
قبل از این فعالان حقوق بشر، زنان و دختران در افغانستان نیز تقاضا کرده بودند که وضعیت زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان اپارتاید جنسیتی خوانده شود. پس اپارتاید جنسیتی چی است؟
با اعلامیه های متعدد، حکم، قانون و روش های سیستماتیک که زن را از حق فردی، اجتماعی، تحصیل و آزادی برکنار گذاشته و اپارتاید جنسیتی بخوانیم.
اما در گزارش میشنوید که روسیه در تلاش حذف گروه طالبان از فهرست سازمان های تروریستی است. در تحولات منطقه شما را در جریان آخرین تحولات پس از حمله بر قنصلگری ایران در دمشق قرار می‌دهیم. درباره کشور دیگر همسایه افغانستان، تاجیکستان، هم گزارش داریم که می‌گوید 9 شهروند تاجیکستانی در روسیه و 20 شهروند دیگر در دوشنبه پایتخت تاجیکستان به اتهام عمل تروریستی دستگیر شدند. در نیمه دوم ساعت بحث 25 دقیقه است. با ما باشید و از این تحولات منطقه افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شد.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است، با یک برنامه دیگر خوش آمدید. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما از ساعت 6 صبح تا کنون شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. رئیس جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد با اشاره به ادامه تعویض علیه زنان در افغانستان میگوید تعویض جنسیتی باید شامل کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت علیه بشریت شود. وانیسیا فریزر که دیروز با رسانه ها صحبت میکرد افغانستان را مهم خواند و خواستار اصلاح وضعیت کنونی این کشور شد. جاوید فیضی گزارش میدهد.
میتیو ملر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بار دیگر نگرانی خود را درباره شهروندان آمریکایی که در بازداشت طالبان به سر میبرند ابراز کرده است. او روز دوشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره شهروندان آمریکایی که در بازداشت حکومت طالبان هستند گفت:
اما من دو نکته را می خواهم بگویم. اول اینکه ما با وجود این تضمین ها نگران هستیم. ما نگران رفاه امریکایی های بازداشت شده در افغانستان هستیم. و شماره دو، ما فعالانه برای رهایی آنها تلاش می کنیم و به این کار ادامه خواهیم داد.
این نگرانی در حال صورت می‌گیرد که هفته گذشته ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان موضوع زندانی بودن دو شهروند آمریکایی را تایید کرد. مجاهد در یک نوار صوتی که رادیوی ملی در کنترل طالبان روز سه‌شنبه هفته گذشته آن را نشر کرد گفت که تعداد از شهروندان خارجی از جمله دو آمریکایی در توقیف آنان به سر می‌برند. او علت گرفتاری این شهروندان خارجی را تخلفات از قوانین افغانستان عنوان کرد، اما در این باره جزئیات بیشتر ارائه نکرد. اما مقام های امریکایی بارها گفتند که این شهروندان امریکا بدون دلیل بازداشت شدند. سخنگوی حکومت طالبان بدون ارائه جزئیات افزود که درباره دو شهروند امریکا با مقام های این کشور صحبت کردند. اما صلاح الدین سعیدی آگاه سیاسی درباره این گونه مذاکرات میگوید که هرچند جزئیات مذاکرات مشخص نیست، اما طالبان به دنبال کسب امتیاز خواهند بود.
در کل همچون تعاملات صورت میگیره و طالبان مایل هستند چی امتیازات میدهن و چی امتیازات میگیرن. مطمئنن چنین تعاملات استخباراتی، چنین داد و گرفتهای استخباراتی صورت میگیره. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در پیش است و اکثر داد و ستدهای جانب آمریکایی قابل فهم هم هست. تا اذهان ملت آمریکا و مؤکلین بدست بیاره با مردم خود نشان بدن که در راه دفاع از منافع آمریکا مؤثر کار میکنند.
شبکه NBC آمریکا شنبه گذشته به نقل از دو مقام امنیت ملی اداره رئیس جمهور جو بایدن نیز گزارش داد که طالبان دو شهروند آمریکا را توقیف کردند و ایالات متحده می‌خواهد که آنان رها شوند. بر اساس گزارش‌ها یکی از این آمریکایی‌ها رایان کوربت نام دارد. پیش از این مایکل مکال رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا هم گفته بود که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان به گونه همسان بازداشت غیرقانونی اتباعی آمریکا را تحمل نخواهند کرد. وزارت خارجه آمریکا پیش از این نیز گفته بود که واشنگتن اولویت بالاتر از امنیت شهروندان آمریکایی در خارج از کشور ندارد و در گفتگو با طالبان فشار آورده می شود تا آمریکایی‌های زندانی در افغانستان از جمله رایان کوربت به کشورشان بازگردند.
این که شنیدید که آپارتاید جنسیتی چگونه عملی شده در افغانستان، ما بیشتر در این مورد هم در ادامه برنامه گزارش مفصل داریم. اما در حالی که رئیس جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد با اشاره به ادامه تبعیض علیه زنان در افغانستان میگوید تبعیض جنسیتی باید شامل کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت علیه بشریت شود، اما روسیه در حال بررسی حذف طالبان از فهرست سازمان تروریستی این کشور است. خبرگزاری تاس روسیه روز دوشنبه این خبر را به نقل از وزارت خارجه آن کشور به نشر رسانده است. سال لیول در این مورد بیشتر گزارش می‌دهد.
خبرگزاری تاس روسیه روز دوشنبه به نقل از وزارت خارجه این کشور گزارش داده که روسیه در حال بررسی حذف طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور است. با گزارش خبرگزاری تاس، این موضوع در وزارت خارجه، عدلیه و سایر نهادهای تخصصی روسیه در حال بررسی است و تصمیم نهایی توسط رهبری عالی سیاسی آن کشور اتخاذ خواهد شد. سه ماه پیش از این وزارت خارجه قزاقستان اعلام کرد که طبق رأی دادگاه عالی این کشور و بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، قزاقستان طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرده است. طالبان از این تصمیم استقبال کرده بودند. وزارت خارجه روسیه هم با آنکه گفته بود خود برای خارج کردن طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی و به رسمیت شناختن حکومت آنان تصمیم ندارد، اما از این اقدام قزاقستان استقبال کرده و گفته بود که این موضوع می‌تواند اثر مثبت بر توسعه گفتگو بین مقام‌های قزاقستان و حکومت طالبان داشته باشد و اعتماد متقابل را برای تلاش مشترک جهت حفظ امنیت منطقه و مبارزه با تروریسم و جرایم مواد مخدر تقویت کند. از سوی حمزه‌بیه الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، هفته گذشته بر رسانه‌های محلی گفت که تا هنوز هم 24 مقام طالبان در لیست سیاه ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند و در دو نیم ساله که طالبان در افغانستان دوباره قدرت را به دست گرفتند، نه تنها اینکه نام‌های رهبران آنها از لیست سیاه خارج نشده، بلکه به گفته او نام چند تن دیگر از مقام‌هایشان به این لیست افزوده شده است. در این حال برخی از آگاهان سیاسی و دیپلماتان پیشین می‌گویند که روسیه از جمله کشورهایی است که تلاش می‌کند با داشتن روابط خوب با طالبان در برابر شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش بهتر مبارزه کند. طارق فرهادی، آگاه سیاسی، به رادیو آزادی گفت:
یکی از پالیسی‌های روسیه و آمریکا، چین هم بگوی ممی است که از داعش و طالبان تفکیک می‌کنند و می‌خواهند که با طالبان یک روابط بهتر داشته باشند تا اینکه بتوانند که در مجادله به ضد داعش یک موفقیت جمعی و دست به البته داعش خراسان. در اون صورت باز کدام سهولت بیشتر نمه به معنی برسمیت شناختن افغانستان توسط روسیه نخواهد شد.
از سوی هم عزیز معارج، دیپلمات پیشین افغانستان در ایران، میگوید که یکی از اهداف اساسی داشتن روابط روسیه با طالبان تضمین امنیت روسیه و کشورهای آسیای مرکزی و باخبری از جریانات در منطقه است. او به رادیو آزادی گفت: ممکن روسیه به طالبان امتیازات بهتر قائل شود، اما نیاز است که طالبان از آن به نفع افغانستان استفاده کنند.
شاید امتیازات بیشتر برشان داده شود، دیگر رابط زیادتر شود و اگر این طالبا بتوانند از این فرصت ها استفاده کنند به نفع افغانستان بهتر خواهد بود. در غیر از حراس عزیز که با سیاست های که طالبا پیش میبرند نشان که بین رقابت های شرق و غرب دوباره مردم افغانستان با قربانی نرن.
پیش از این روسیه در نشست فرمت مسکو و در شمار دیگر از نشست ها هم از طالبان میزبانی کرده و روابط خود را با حکومت طالبان نگه داشته است و سفارت افغانستان در مسکو را با آنها واگذار و نماینده های سیاسی طالبان را هم پذیرفته است. حکومت طالبان از زمان حاکمیت دوباره بر افغانستان در تابستان 2021 خواهان تعامل با کشورهای جهان است، اما حکومت آنان تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است.
حمله‌ای که بعد از ظهر دوشنبه انجام شد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
در خبرها شنیدید که رئیس جمهور ایران هشدار می‌دهد که انتقام حمله دیروز به قنسولگری این کشور در دمشق را گرفته خواهد شد. در این حمله چندین عضو ارشد نیروهای سپاه پاسداران به شمول قماندان این نیروها در سوریه و لبنان کشته شدند. الیاس جزائری از بخش فارسی رادیو آزادی رادیو فردا را ساعت قبل با خود داشتیم و از او از تازه ترین تحولات را پرسیدیم. او بر رادیو آزادی گفت:
حمله‌ای که بعد از ظهر دوشنبه انجام شد به محل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق تفصیل هدف قرار داد، به کشته شدن 7 تن از نیروهای سپاه پاسداران انجام شد. یکی از اونها از فرماندهان بلندپایه نیروهای سپاه پاسداران در حقیقت فرمانده نیروهای قدس در سوریه و لبنان بود. طی سالهای گذشته آقای محمد رضا ظاهری نقشی بسیار تعیین کننده در مناقشات منطقه ایفا کرده بود و مسئول انتقال اسلحه از ایران به لبنان بود، در حقیقت مسئول انتقال یا بهتر بگم قاچاق اسلحه از سوریه به لبنان بود، اسلحه ایرانی که در اختیار سپاه پاسداران قرار میگرفت و در این زمینه با نیروهای اطلاعاتی سوریه هماهنگ میکرد. در جریان تحولات اخیر آقای ظاهری نقشه بسیار عمده ایفا کرده بود و از اونی که حدود 3 ماه پیش بود که اعلام شد در بخش میسان اسرائیلی که در فرس ترور اسرائیل قرار گرفته و از سال 2010 از آمریکا تحریم شده بود. این حمله که باعث کشته شدن این افراد شد با کشش گسترده رو در پی داشته، از اون مقام های جمهوری اسلامی همچون علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام های رسمی کشور بعد انتقام سختی دادن که به گفته اونها اسرائیل پشیمان خواهد شد، که البته بعد از هر حمله مشابه این بعدی داده خواهد شد، ولی الان مشخص نیست با این اتفاقی که به گفته برخی مقام های ایرانی به مسابقه هدف قرار دادن خاک ایران هست به خاطر محلی که بمباران شده که اون بخشی از سفارت جمهوری اسلامی ایران بود، مشخص است که واکنش جمهوری اسلامی به چه صورت خواهد بود. واکنش های منطقه‌ای و بین‌المللی هم در پی داشته. قرار هست شورای امنیت سازمان ملل به درخواست روسیه تشکیل جلسه بده. روسیه به شدت این حمله رو محکوم کرده و گفته نقض کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی هست. کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، قطر، عمان و همچنین پاکستان این حمله رو محکوم کردن. واکنش‌ها همچنان داره ادامه پیدا میکنه. ایالات متحده آمریکا البته گفته اطلاعی نداشته از حمله و در حال گفتگو با متحدانش برای در جریان قرار گرفتن بیشتر اخبار و اطلاعات در مورد این حمله هست.
ایلیا جزائری از بخش فارسی رادیو آزادی رادیو فردا بود که صحبت میکرد در مورد تحولات ایران. درباره یک کشور دیگر همسایه تاجیکستان هم گزارش داریم که میگوید 9 شهروند تاجیکستانی در روسیه و 20 شهروند این کشور در دوشنبه به اتهام عمل تروریستی دستگیر شده است. ملا رجب یوسفی خبرنگار رادیوی تاجیکستان را از مسکو با خود داریم و از او در مورد تحولات جدید درباره تاجیکستان میپرسیم. یوسفی صاحب.
بله بفرمایید.
سلام برسه. با عرض سلام میخواستیم بپرسیم که گفته میشه یک شهروند دیگر تاجیکستان هم دیروز محاکمش بود، اگر در این مورد معلومات بدین.
بله درود به شما و سلام به شنوندگان بخش افغانستانی رادیو اروپای آزاد. خب دیروز 1 آوریل دادگاه ناحیه بسمنه شهر مسکو باز یک زاده دیگری تاجیکستان یعقوب جان یوسف زاده را برای 2 ماه به حبس گرفت و مقامات روسیه او را برای همدستی با حملوران و مرگ تالار کنسرتی کراکور سیتی هال متهم میکنند و نسبتش با اتهام عملی تروریستی پرونده جنایی باز شده است. و تا آنجا که ما میدانیم یعقوب جان یوسف ساده 25 سال دارد، صاحب 3 فرزند است و از شمال تاجیکستان است. و باید بگم که با یعقوب جان یوسف ساده 9 شهروند تاجیکستان در رابطه به حمله به تالار کراکور برای 2 ماه به حبس گرفته شدند که 4 نفر آنها به گفته مقامات روسیه افراد بودند که به واسطه این حمله را انجام دادند، که البته شکنجه آنها این شبه را در این باره زیاد کرده است و باقی 5 نفر دیگر را مقامات روسیه همدست آنها میدانند.
بله، ما میپرسیدم که خبر دیگه وجود دارد که گویا 20 شهروند دیگر تاجیکستان در دوشنبه در پایتخت به اتهام عمل تروریستی دستگیر شده، از این موضوع چه قرار است؟
دقیقاً در آستانه، تا آنجایی که ما اطلاع داریم، در آستانه جشن نوروز امسال مقامات امنیتی و اطلاعاتی تاجیکستان 20 نفر را در شهرهای وحدت، نارگ و راغان که در کنار دوشنبه است بازداشت کردند و مقامات امنیتی تاجیکستان آنها را به آن متهم میکنند که قصد داشتند به میدان استقلال در جشن اساسی نوروز حمله کنند.
تشکر، ممنون از شما. ملا رجب یوسفی از بخش تاجیکستان رادیو آزادی بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
بیشتر از فعالان حقوق زنان میگوید که با در نظر داشت وضعیت دختران و زنان در افغانستان تحت سلطه طالبان اپارتاید جنسیتی باید به عنوان جنایت قابل پیگرد در قانون بین المللی درج شود. فرشته نگاه در این مورد گزارش میدهد.
پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، یک اصطلاحی که بیشتر از مدافعان حقوق بشر با ویژه حقوق زنان شنیده می شود، آپارتاید جنسیتی است. این مدافعان می خواهند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان مانند آپارتاید که یک جنایت بین المللی مبتنی بر نژاد است، به عنوان جنایت قابل پیگرد در قوانین بین المللی درج شود. اما اول بیایید نگاهی بیندازیم به شرح اصطلاح آپارتاید. آپارتاید چیست؟ در زبان افریکانس که یکی از زبانهای رسمی افریقای جنوبی است، آپارتاید به معنای جداسازی است. آپارتاید به سیستم گفته می شود که در آن تفکیک نژادی و تبعیض نهادی نشده است. این سیستم تقریبا 3 سال پس از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه 90 میلادی در افریقای جنوبی تطبیق می شد. آپارتاید مبنی بر این باور بود که نژادهای مختلف باید جدا و نابرابر نگه داشته شوند و سفیدپوستان در مقایسه با سیاه‌پوستان و سایر گروه‌های غیر سفیدپوست از حقوق و امتیازات برتر برخوردار باشند. رژیم آپارتاید مناطق و امکانات جداگانه ای را برای گروه‌های نژادی مختلف ایجاد کرده بود، از جمله مناطق مسکونی، مکاتب و شفاخانه‌های جداگانه. اما این پالیسی هم در افریقای جنوبی و هم در سطح بین المللی با انتقاد گسترده مواجه شد و در نهایت با آزادی نلسون ماندلا از زندان و ایجاد یک دولت دموکراتیک در نیمه اول دهه 90 میلادی به پایان رسید. ماندلا از چهره‌های سرشناس مخالف آپارتاید بود که در نهایت به عنوان نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست افریقای جنوبی برگزیده شد. آپارتاید جنسیتی چیست؟ نسیمه جامعه یک فعال زن میگوید که آپارتاید جنسیتی به نظام گفته می شود که در آن به طور سیستماتیک به مردها نسبت به زنان برتری داده شود. او به سخنانش چنین ادامه می دهد.
آپارتاید جنسیتی عموما تبعیض علیه زنان و دختران اشاره می کنه و این سیستم می تواند که در مسائل حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و در کل تمام ابعاد یک جامعه را تحت تاثیر قرار بده و منجر به نابرابری و نارضایتی افراد یک جامعه بشه. آپارتاید جنسیتی باعث میشه که صلح و ثبات یک جامعه کاملا از بین بره و جامعه را به سوی خشونت و به سوی فلاکت بکشانه.
ادا خموش، فعال حقوق زنان و بنیانگذار جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان است. او بر رادیو آزادی میگوید که نمونه های آشکار به گفته او آپارتاید جنسیتی در افغانستان زیر سلطه طالبان دیده می شود.
آپارتاید جنسیتی یا تبعیض جنسی اکنون در داخل افغانستان به صورت واضح و آشکار و هویدا قابل اجرا شده. بدتری هایی که بر مردان دادن که میتونه خشونت ها را افزایش بده، بر زنان با اعلامیه های متعدد، حکم قانون و روش های سیستماتیک که زن را امروز جامعه افغانستان از حق فردی، اجتماعی، تحصیل و آزادی برکنار گذاشته و در چارچوب خانه قرار داده که ما میتونیم به صورت واضح این روش ها را آپارتاید جنسیتی در داخل افغانستان بخوانیم.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در گزارش تازه خود گفته است که حضور زنان و دختران از زندگی عمومی در افغانستان زیر سلطه طالبان حذف می شود. در مصاحبه اختصاصی اخیر از بنت پرسیدیم که آیا وضعیت در افغانستان امروز مزداق آپارتاید جنسیتی است؟ او چنین توضیح می دهد.
In my previous reports, and one jointly with the UN Working Group on Discrimination Against Women and Girls.
در گزارش‌های قبلی من و در گزارش مشترک با گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد تبعیض علیه زنان و دختران گفته‌ایم که اگر در اساسنامه روم که اساسنامه محکمه جزایی بین المللی را تشکیل می‌دهد، واژه جنسیت جایگزین واژه نژاد شود، در آن صورت به نظر می‌رسد که وضعیت در افغانستان مصداق پیدا می‌کند، زیرا در آنجا تلاش سیستماتیک برای تسلط کامل یک جنسیت بر جنسیت دیگر در جریان است، یعنی تسلط مردان بر زنان.
در حال حاضر امکان تعقیب جزایی افراد به دلیل جرم آزار جنسیتی وجود دارد، اما نوز این امکان برای تعقیب افراد به جرم آپارتاید جنسیتی وجود ندارد. اما کارزار به طرفداری از درج شدن واژه آپارتاید جنسیتی در قوانین بین المللی شکل گرفته. این کارزار در 8 مارچ 2023 به مناسبت روز جهانی زن آغاز شد که بر اساس آن عده‌ای از زنان در افغانستان، ایران و سایر کشورها مدافعان حقوق زنان و کارشناسان حقوقی برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی فعال شدند. حکومت طالبان مدعی است که همه حقوق به گفته طالبان شرعی زنان تامین شده و اینکه طالبان در چارچوب به گفته آنان عنانات افغانستان و دین اسلام به حقوق زنان هرج می‌گذارند. اما پس از برگشت به قدرت در آگست 2021 طالبان محدودیت‌های دست و پاگیر را بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند، از جمله مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند و همچنان آنها را از رفتن به نادهای تحصیلات عالی منع کردند. دختران و زنان در حال حاضر از کار در بیشتر اداره های دولتی و اما اداره های غیر دولتی داخلی و خارجی منع شدند و همچنان آنها اجازه رفتن به باشگاه های ورزشی، پارک های تفریحی، حمام های زنانه و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی را ندارند. یکی از دختران محروم از آموزش در افغانستان که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان نخست نامش گرفته شود، میگوید که حکومت طالبان بین زنان و مردان فرق قائل است و به گفته او این وضعیت زنان و دختران را بسیار مایوس کرده.
زیادتر دخترها افسردگی پیدا کرده، نمیفهم که چرا افغانستان کشوری است که از تمام چیز محروم کرده دخترها و زنها را. اگر مرد میتونه درس بخونه، تحصیل کنه، کار کنه در بیرون، اما قسم باید زن هم بتونه. چرا فرق زن بین مرد چی است؟ زن هم انسانی است که خدا پیداش کرده، مرد هم.
اگر آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شود، برای افغانستان زیر سلطه طالبان چی معنای خواهد داشت؟ اودا خاموش چنین پاسخ میدهد.
اگر بتوانیم این را به رسمیت بشناسیم، بالکل که میتوانه پایان برای تمام خشونت ها در داخل افغانستان و قوانین بین المللی که میتوانه روی این پرونده باز بکنه و بررسی دقیق ملی و بین المللی شوره ایجاد بکنه و ما کاری بکنیم که مسئولین به چالش بکشیم، مقتولین به چالش بکشیم و کسانی که باعث خشونت و افزایش خشونت و افزایش تبعیض جنسیتی در به چالش بکشیم و بتانیم پاسخگویشان بسازیم در تقابل برای این عکس‌العمل و این کار.
ادربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی میگوید که این ممکن است که طالبان به دلیل محدودیت‌های شدید علیه زنان در افغانستان به محکمه بین المللی کشانده شوند. او گفت که در این باره زنان افغان تنها نیستند.
این ممکن است و این فقط زنان افغان نیستند که میگویند. افراد مانند گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در افغانستان، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد، این اصطلاح را سرمنشی سازمان ملل متحد و بسیاری دیگر از دیپلمات‌ها و کارشناسان به کار بردند و دلیل این که این بحث به ویژه در حال حاضر مهم است این است که فرصت خاصی برای تغییر و تقویت قوانین بین المللی وجود دارد تا آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت بین المللی مبدل شود و این فرصت از طریق پروسه‌ای است که در حال حاضر در سازمان ملل متحد در جریان است. تعریف فعلی فقط آپارتاید را عملی توصیف می کند که می تواند بر اساس نژاد انجام شود. اما آنچه که این فعالان افغان و دیگر کارشناسان حقوقی که با آنها کار می کنند از آن حمایت می کنند، اصلاح این تعریف است تا گفته شود که افزون بر نژاد، آپارتاید می تواند بر اساس جنسیت نیز انجام شود و این طبق قوانین بین المللی یک جرم است. بنابراین یک جلسه مهم در ماه اپریل در سازمان ملل متحد در مورد این پیشنویس معاهده در تشکل به نام کمیته ششم برگزار می شود و بسیار محتمل به نظر می رسد که برخی کشورها در آن بحث و کمیته ششم از این تغییر برای اضافه کردن جنسیت به تعریف آپارتاید دفاع کنند.
نصیر احمد اندیشان، نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در 55مین نشست این شورا در 26 فوریه 2024 گفت که آنچه در افغانستان می‌گذرد ممکن است به آپارتاید جنسیتی مبدل شود.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه بازپخش بس 25 دقیقه آماده نشست است. اما نخست چند خبر مهم. وزارت خارجه امریکا درباره وضعیت امریکاییان بازداشت شده در افغانستان ابراز نگرانی کرد. حکومت طالبان تایید کرده است که شماری از خارجی ها به شمول دو امریکایی در افغانستان محبوسند. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، در نشست خبری دیروز گفت که با اینکه از سوی طالبان برایشان اطمینان داده شده، ولی باز هم درباره وضعیت صحی این بازداشت شدگان نگرانند. وانیسیا فریزر، رئیس جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد، میگوید تبعیض جنسیتی در افغانستان باید در کنوانسیون جلوگیری از جنایت ضد بشری گنجانیده شود. خانم فریزر، نماینده مالتا در ملل متحد، در نشست خبری دیروز خود گفت که وضعیت افغانستان برای شورای امنیت مهم است. رئیس جمهور ایران هشدار داده که از حملات دیروز به قنصلگری این کشور در دمشق انتقام گرفته خواهد شد. ابراهیم رئیسی در اعلامیه امروز خود در وبسایت ریاست جمهوری گفت که این حمله بی‌پاسخ نخواهد ماند. محمد رضا زاهدی، یک قمندان نیروهای سپاه پاسداران، معاون وی محمد هادی، حاجی رحیمی و 5 افسر دیگر در این حملات هوایی کشته شدند و ساختمان قنصلگری نیست تخریب کردید. و مقامات محلی گفتند تیاره های بدون سرنشین امروز به تاسیسات صنعتی در منطقه تاتارستان روسیه حمله کرده چندین نفر را مجروح کردند.
توقع
ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز. در این بحث که به همکاری تکنیکی امیر احمد صافی اجرا می شود، من سلطان محمد سرور در خدمتم. بیش از 2.5 سال می شود که طالبان در افغانستان در قدرتند. حکومت طالبان در این مدت دستاوردهای در بخش امنیت، ثبات ارزش پول داشتند و پروژه های بزرگ مانند کانال قشتیپه برا انداختند. اما در این حال با پالیسی های محدود کننده کم نظیر در جهان مانند منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و محدودیت برگشت گذار زنان رو آوردند. حکومت طالبان هنوز از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده. سوالهای مختلف مطرح می شود. اول این که چرا طالبان خلاف آنچه که در دوحه وعده کرده بودند با پالیسی های محدود کننده رو آوردند؟ چرا مرجع تصمیم گیری در قندهار متمرکز است و حکومت در کابل و فرامین عمده حتی تغییر و تبدیل مقامات در سطوح مختلف از رهبری طالبان در آنجا صورت می گیرد، یعنی از قندهار؟ در این بحث می خواهیم که پاسخهای این سوالها را جستجو کنیم. سید زاکرشاه سادات، کارشناس مسائل سیاسی، و همچنین دکتر حاتف مختار، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی افغانستان، با ما مهمانند در این برنامه. سوال اول خود از سادات صاحب میکنیم. سادات صاحب، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و با ما در برنامه هستین.
سلام بر شما، سلام بر مختار صاحب و شنونده های محترم شما.
سادات صاحب، چی فکر میکنین که چرا طالبان به پالیسی های محدود کننده و انحصار قدرت رو آوردند؟
با فکر میکنم یک فضای بی‌اعتمادی در بین در اواخر کاملا رونما شده که میبینم که مجری های اصلی که در کابل نشستند، یا به اصطلاح بگویم وزرای سرپرست، حتی در تقابل قرار دارن با می نو محدودیت ها که خاصتا کنترل میشه از یک حلقه مخصوص در قندهار. و او حلقه مخصوصی که در قندهار هست حتی افرادش مشخص نمیشه که این مشاورین که گرد و نوای به اسلام ملای حیبت الله جمع هستند کیها هستند و چگونه مشوره میتن که این فضا را به وجود آوردن و در حالی که میبینیم که اکثریت به شمول استانگزیس دلاور، آقای دلاور، مثلا عطا نفی، منا یعقوب، اینا بامی بعضی محدودیت ها هم نوا نیستن، ولی خب از اینکه این تک فضا هست، حاکمیت از اونجاست، کنترل از اونجاست، برای از اینکه به بیرون رخنه نکند یک نوع کوشش به دوام داره که اگر در بین بتانن اصلاح بیارن و امیدوار هستم که به این نقطه برسن. منتهای محدودیت ها نه از لحاظ شرعی به اصطلاح سبقه داره و نه از لحاظ قانونی، خاصتا در قسمت تحصیل و تعلیم و کار برای خانما و دخترها.
تشکر بسیار زیاد سعادت صاحب. ما کوشش میکنیم که با دکتر صاحب مختار هم وصل شویم. همکار تکنیکیم پیوسته برش زنگ میزنه. فکر میکنم که اونجا وصل شدن با تلفن مشکل داره. به هر صورت کوشش میکنیم. سعادت صاحب چی فکر میکنین که آیا فشارهای بین‌المللی هم نقش در این پالیسی های متشدد داشته؟ مثلا حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده و از سوی دیگر سرمایه های بانک ملی افغانستان در خارج منجمد شده. یعنی چه فکر میکنید که طالبان با رو آوردن به این پالیسی ها آیا میخواهند که قدرت نظامی خود حفظ کنند یا چطور؟
متاسفانه یکی از دلایل امی هم بوده میتونه، بله دقیقاً به خاطر از اینکه خود خواسته باشن، تضبیط داشته باشن، یک نوع در تقابل قرار گرفتن و یک نوع از زورگویی و به اسارت گرفتن ها میخوان که به اصطلاح به رسمیت شناخته شون، ولی از لحاظ منطقی این کار درست به خاطر نیست که یک کشور در قدم اول برای یک نظم و برای قانون اساسی نیاز داره که در 3 سال متواتر، اینا نزدیک به 3 سال وعده میتن که در زیر کار است، ولی یک معلوم میشه که هیچ چیز زیر کار نیست. اگر میبود ما با حال تکمیل میشد و بیرون داده میشد. در اصل نه ملت کدام امیدواری داره برای پروگرام های کوتاه مدت و میان مدت و طویل مدت و نه کدام چیز ظاهر شده یا به اصطلاح اینا بیرون دادن. از طرف دیگه در تقابل با قوانین بین‌المللی قرار گرفتن توقعی بسیار بیمورد خواهد بود در قسمت از اینکه آدم بگه که ما در تقابل با قوانین بشری و قوانین بین‌المللی قرار میگیریم و بازم توقعی به رسمیت شناختن داشته باشیم. از طرف دیگه کار به اهل کار نسپردن و تنها یک گروه مثل اشتباهات 45 سال گذشته در حکومات گذشته همه چیز را به انحصار گرفتن، به اصطلاح از مدیر گرفته تا وزیر، ملا و مدرسه طالب باید باشه، یک نوع فضای بی‌اعتمادی است، یک فاصله بین ملت و دولت نشان میده که ای خودش باعث از این میشه که در انزوا برن و در انزوا بمانن و روز تا روز، هرچند که کارهای مثبتی هم چشم توشی کرده نمیتونیم، کارهای بنیادی که جریان داره در قسمت ساختار سرکای شهرها، سرکای عمومی، زمینای غصب شده که دوباره گرفته شد، مثلا کانال ها، مدیریت آب ها مثل کانال پشت په، و یا حال که فکر می کنم در صدد ازی هستن، تلاش دارن که اگر بتانن بالای دریای کنر هم یک اندازه مسائل کنترل آب و بندان ها را ترتیب بتن، این کارهای بنیادیشان هم آدم چشم پوشی کرده نمیتونه، من جمله آوردن مسائل امنیت یا کنترل مواد مخدر، این چیزهای مثبت هست، اما در فعالی از او وقتی این ناامیدی ها وجود داشته باشه، اقشاری که مسلکی هستن در اینجا مثلا مسئله متقاعدین یک پرابلم کلان را ایجاد کرده که از لحاظ منطق و قانون و هیچ نوع به حساب جور نمیه، نه در شریعت، یک آدم 40-45 سال عمر خود خدمت کرده و بالاخره به تقاعد سوق داده شده، از معاش خودش پولی که دهو داده شده تا او زنده هست حق مسلمش است که او پول تقاعد خود بگیره، کشور را به یک فقر دیگه به اصطلاح مواجه میتونه، یک آدم 70 ساله یا 65 ساله چی کرده میتونه در این سن سال جز از یک خیرات جمع بکنه.
وقتی که در این موارد امرای مراجع طالبان صحبت میشه، اونا میگه که ما صرف آمدیم بعضی از پست های سیاسی را گرفتیم و همیشه امرای ما یک تعداد زیادی از کادرها و کارمندان دولت سابق کار میکنن. در این مورد باز چی میگن؟
ببین کارمندها یا مامورین پایین رتبه یک تعداد محدود هنوز هستند، ولی ما تونست که ما اگر بیرون از کشور هستیم در داخل کشور با فامیلای خود در ارتباط نیستیم، ما با همه در ارتباط هستیم. من جمله متقاعدین را که قبلا عرض کردم و به حد مشکل دارن، همیشان تقاضا از افغانهای بیرون از کشور دارن که بلیاز خدا کمک ما کنن که ما در آخر عمر به عزت میشیم، دست به خیرات دراز میکنیم. این یکی از کلانترین مشکل است در اونجا. واسه طرف دیگه مدیریت، یعنی قبلا از فامیلا کسی بود که بایس استاد باید میره و یکی از فاکولتا تمام مراسمش تکمیل شد، در نهایت امر جاگزینش یک طالب شد دوباره. این کارها است که استثناءات وجود داره متاسفانه، شاید در بعض جای اینا دقیق کنترل نداشته باشن و این خیشخوری ها و این واسطه و این مسائل نمیتونن جلوگیری بکنن. در بعض دفاتر که حتی کارمندایی که وجود داشته تنقیص آوردن که اون مامورین همه بی سرنوشت شدن متاسفانه، خاصتا در بعض وزارتخانه ها و حتی در سطح میدان هوایی میدانوی کابل تنقیصات آوردن که افراد مسلکی که مثلا سالیان متمادی در اونجا کار میکردن فعلا خانه نشین شدن، یک تعداد محدود را استفاده میکنن و مقدار کارها را از افراد مسلکی به نحوه یاد میگیرن، وقتی که یاد گرفتن باز اونمو افراد هم خانه نشین میسازن و در مجموع تمام مدیریت همه کارها را خودشان تصاحب میکنن. این کار عادلانه هم نیست و از لحاظ قانونی هم قابل پذیرش نیست و ملت به یک بیشن نوشتی و یک قضای به اعتمادی دیگه بستاد دوچار است.
و سادات صاحب چی فکر میکنن که منشه از این چنین اقدامات بیباوریست به کادرهای سابق، کسایی که در 20 سال گذشته حکومت همی چلاندن، یا چطور؟
یکی از دلایل همی بوده میتونه و از طرف دیگه هم خود به اصطلاح زیاد مستحق میدانن، به خاطر از اینکه فکر میکنن که خب در طول سالیان متمادی اینا جنگ کردن، کشته دادن، کشتند، به اصطلاح حال که قدرت بدشان رسیده دیگه به حساب خود را مستحق میدانن، از لحاظ ازی که قدرت از خودشان است، خواه مسلکی هستن یعنی خواهی کار کرده میتونن یعنی، ولی به نحوه از انها حق خود میدانن و این فضای بیعتمادی بین از اینا و بین ملت، نه تنها کادرهای حکومت سابق، یعنی حکومت سابق هم میتونه بود که کلش از خود از حکومت بوده باشه، خواهد بین ملت افراد مختلف بوده، افراد مختلف، افراد مسلکی، گفتی که در وقت هم عدالت بر جا نبود، واقعا واسطه بازی ها و خیشخوری ها و رشوت و فساد و همه چیز بسیار عام بود، یعنی کرسی ها اکثرا با پولای بسیار بلند اجاره می شد یا خریداری می شد، ولی افراد مسلکی حضور داشته دقل. فعلا گفتم یکی از دلایلی که یک تعداد کسا مجبور هستن که کشور را ترک بکنن به خاطر فرزندها اولادای خود که سرنوشتش از اونها خراب شده، رئیس حتی شش به بعد مکتب ندارن، پانتون ندارن، خاصتا برای کسایی که فرزند دخترایشان از کار و تعلیم دستشان گرفته شده، اونا اگر خودشان هم مجبور نباشن که برن به خاطر سرنوشت اولادشون مجبور میشن که برن، یعنی به حد زیاد مشکلات وجود داره که به این باید رسیدگی صورت بگیره که نابه حال نشده و مرجع کنترل فقط یکی در قندهار است و از همونجا به حالت مجهول حتی تصمیمی گرفته میشه، هر آن کسی که در گرد و نوای امیره که به حساب تا به حال کس ندیده، و ما شخصا خود ما چندین بار به این رابطه انتقاد کردیم که یک امیری که اگر واقعا تمثیل از امارت عدالت عمری میکنه، خود حضرت عمر رضی الله عنه با تمام روز در بین مردم خود بود، پشت درهای مردم میرسید، از مجبوریت های مردم خبر میشد، اما یک امیری که تا به حال برای یک بار هم حتی برای زلزله‌زده‌ها حاضر نشده که تصویری بیرون شد و یک پیغام بده، یعنی حالت است که همه را در شک میاندازه. بناهن فکر میکنم با این تکل کمافی سابق به جای نخواد رسیدن و ملت را به اسارت گرفتن و گویا که خود به رسمیت بشناسند.
تشکر.
یه راه نخواد بود، بهتری است که تمکین بکنن به خواسته های مشروع ملت تا بتانن از آدرس ملت یک رای اعتماد داشته باشند.
تشکر بسیار زیاد آقای سادات. آقای یحیی چاووش رئیس حزب اعتدالیون یا خط سوم از طریق تلفن با ما وصل شدن. آقای چاووش به برنامه خوش آمدین.
سلام علیکم جناب سرور صاحب، سلام به شما و سلام به شنوندگان رادیو آزادی.
چاووش صاحب، اگرچه از صبح تماس داشتیم، کوشش کردیم با شما تماس بگیریم، موضوع برنامه حتما شما اطلاع دارین راجع به نحوه حکومتداری طالبان است. شما چه فکر میکنین که تمرکز قدرت در قندهار را چگونه میبینین؟ این رقابت به خاطر قدرت است یا جلوگیری از تشتت و پراگندگی؟ چاوش سر؟
من فکر میکنم اخو یک مدت زیاد افغانستان بودم و ولایات مختلف تقریبا یک مدت 20 روز بیشتر نمیشه که آمادم پس مسکو و طوری که از نزدیک همه چیز مشاهده میشد دیده میشد من فکر میکنم زیادتر این مسائل به خاطر موضوعات امنیتی و به خاطر از یه حفظ قدرت است به واسطه جلوگیری از تشنج زیادتر دیده میشه این مسائل و کوشش میشه که از او پراکندگی های سابقی که در گذشته در زمان جنگ که اینا داشتن با دولت آقای اشرف غنی در اون زمان هر ولی حاکم قومندان رئیس جمهور همه چیز همون منطقه خود بود هر ولسوال با صلاحیت در امو ساحی که وظیفه داشت در امو ساحی بود که هم خود از قاضی بود هم حاکم بود هم همه چیز بود و هم جمع‌آوری کننده مالیات بود همه ولی اینا در حال در شرایط فعلی میخوان که نمی چیز را جمع کنن بیای به طرف مرکزیت بیاید چون هنوزم با گذشت نزدیک به سال سوم هم که میشه هنوزم در بعض مناطق بعضی مسائلی هست که بعضی قماندارها کارهای خودسری بدون اجازه مرکز یا دیده میشه و ما شما شاهد بودین که در بعضی جا محاکمات به طور مثال در ولایت غور یا بعضی جایی دیدیم که یا در بدخشان صورت میگرفت که ای اجازه نمیگرفت از اداره مرکزی خود از جای کارو میکردن و انجام دادن ما بیشتر فکر میکنم که موضوعات به خاطر مسائل داخلی و امنیتی خودشان است.
خب تشکر آقای چاووش. اما یک چیز دیگه هم هست که راستی هم تمرکز قدرت در یک مرجع از تشتت و پراگندگی و جزایر قدرت جلوگیری میکنه، اما شکلی که حال در افغانستان است، حکومت تنفیذی یا حکومت اجرایی در کابل است اما اوامر از قندهار میه که امکان داره باعث سکتگی شوه.
گفت شما درست است. یکی مرجع روحانیت است که امیرالمومنین درست است مرجع روحانیت است و دیگه که قدرت باید یا صلاحیت ها باید در ادارات دولتی باشه وجود داشته باشه تا مثلا یک وزیر یک مرجع قانونی یا قاضی القضات یک مرجع دیگه بتونه اجرات مستقلانه انجام بده ولی چون در مدت زیادی میشه شما شاهد هستین که دولت سرپرست است در دولت سرپرست خود وزیرا معینا خود از خود میترسن که کسی اینا رو فردا پس نکنه.
تشکر.
مشکل است که هنوز اینا قانون مشخصه یعنی قانونی که از اون پیروی و رعایت کنن و مطابق از اون اقدامات کنن هنوز نمیفهمن چون در اختیار ندارن قانون اساسی یا قانون اجرایی.
تشکر بسیار زیاد. پوهان دکتر نصرالله استانگزی سابق استاد پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی را با خود داریم. استاد به برنامه خوش آمدین.
سلام به شما و شنونده ها میمانید.
استاد قسمی که آقای یحیی چاووش اشاره کردن گفتن که قانون اساسی نیست با در نظر داشت وضعیت فعلی آینده حکومت طالبان در حالی که قانون اساسی وجود نداره و شورا تشکیل نشده و تقریبا همه قدرت در دست رهبری متمرکز است آینده حکومت داری چگونه خواهد بود از لحاظ حقوقی و عملی؟
دو نقطه قابل توجه نیست که شما اشاره کردین. یکی از نظر حقوقی باید حدود و صلاحیت مقامات از بالا تا پایان مشخص شود و اصل سلسله مراتب در اداره باید در نظر گرفته شود که طبیعتا مشروعیت یک نظام سیاسی از قانون اساسی گرفته میشه. یکی از قوانین بسیار عمده که متاسفانه در نظام جمهوریت هم نشد تصویب و نهایی قانون تشکیلات اساسی دولت هست که افغانستان از زمان استقلال این قانون به نامهای مختلف داشته و در اون حدود و صلاحیت ها و مکلفیت های مقامات مشخص شده. با رعایت قانون اساسی و قوانین اساسی نافذی کشور که ما قبلا داشتیم متاسفانه چون این قوانین در حکومت طالبان دیدن نمیشه. یک و از نظر سیاسی باور من این است که یک نظام ایدئولوژیک است. در نظام های ایدئولوژیک مستبد معمولا اصل سنترالیزم یا مرکزیت به شدت تعقیب میشه که طبیعتا این دو نتیجه و تبعات بسیار منفی دارد. یکی در نهایت امر این مشکنه یک زمانه، یعنی سنترالیزم مشکنه و حتی منتج به کودتاها شده میتونه یک. و دوم مسئله که بسیار مهم است و ایست که اداره طوری که لازم است اما خدمات را که لازم است او را ارائه کردن نمیتونه، به خاطر که رهبر یا رئیس یا هرچی که نام میداشته باشد او صلاحیت ویتو را پیدا میکنه و به این ترتیب اداره از هم میپاشد و در نهایت باعث کندی روند کار میشه و اعتبار سیاسی خود اداره پیش مردم از دست.
تشکر بسیار زیاد پوهان صاحب. برمیگردیم به سید زاکرشاه سادات، کارشناس مسائل سیاسی. سادات صاحب، آینده حکومت طالبان را در سایه پالیسی‌های فعلی چگونه می‌بینین؟ فکر نمی‌کنین که فاصله میان مردم و طالبان افزایش خواهد یافت؟
متاسفانه که روز تا روز همونطور است و نمایان است، چون می‌بینیم که وقتی طبعا جناب استاد برش اشاره کردن در ابتدا ما هم برش اشاره داشتم، در کشوری که هر نظام و دولت اساس بنیادش به اساس قانون اساسی معلوم نباشه، پلانهای کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدتش روشن نباشه، طبعا یک حالت بی‌ثبات است، یک فضای بی‌اعتمادی است و هیچ کسی نمیتونه امیدی داشته باشه که به طرف بهبود خواهد رفتن. از طرف دیگه انحصار قدرت توسط یک گروه بخصوص، ما شما در 45 سال گذشته هم شاهد نظام های مختلف بودیم که هیچ تجربه درست نبود و همه ناکام به در آمدن. بنامی همیشه فاصله بین ملت ها و دولت ها را اضافه میکنه. وقتی که دولت از کادرهای مسلکی خود از اقشار مختلف نتانه افراد را در نظام جایگزین بسازه و فضای اعتماد و تسلط و کنترل نداشته باشه، متاسفانه همین روز تا روز این فضا به سردی میگره و ملت هم ناامید میشه.
تشکر آقای سادات. برمیگردیم به آقای چاووش. چی فکر میکنین که چرا حکومت طالبان هنوز نتوانسته که یک بستر وسیع برای استحکام صلح و امنیت فراهم کنه؟ مخالفان در خارج به سر میبرند، اگرچه حکومت طالبان کمیسیون تماس با شخصیت های افغانی را تشکیل داده، ولی مخالفان سرشناس هنوز به کشور عودت نکردند. چاوش صاحب، سوال مشخص ما است که آیا خود حکومت طالبان نیت نداره که با مخالفان با گفتگوی جدی بپردازه، یا خود مخالفان هم گروه های پراگند هستند؟
خب دیده میشه که این بسترسازی از هر دو جانب ضرور است که در جهت بسترسازی کار شد و در اولا خود مخالفین یک تشکل درست منظم و تحت یک سازماندهی واحد نیستند. از حلقات مختلف، از آدرس های مختلف رهبری میشن و هر کدام خواسته های مشخص است، یا سمتی دارند یا قومی دارند یا شخصی دارند. این مشکل است. خواسته واحد ملی در بین اینمی مخالفین وجود نداره. اگر وجود میدهش تا حال به یک رای حل میرسیدن. و دیگه که از داخل افغانستان هم کوشش های انفرادی صورت میگیره، نه کوشش های به شکل دستجمعی یا قتلوی کار بشه. تماس های انفرادی مبجریان هستن، تماس های انفرادی هست، وجود داره در هر سطح و این کافی نیست. در شرایط فعلی تعداد زیادی از هموطنان ما در بیرون وضعیت نامعلوم، در بی‌سرنوشتی، در مشکلات، دور از وطن به سر میبرن که ضرورت دارن، احتیاجی دارن، علاقمندی دارن که بیان با وطن خود در وطن باشن. سر موضوع امنیت درست است، امنیت وجود داره، امنیت نسبی هست، ولی این امنیت نسبی ضرورت به امنیت فکری داره، ضرورت به امنیت روحی داره. امنیت فکری و روحی یک تعداد هموطنان ما هم در داخل تشویش هستند.
تشکر.
در طرف جوای کرپتان خوب بیخی به اندازه از روی آمدن و امنیت روحی و خود هنوز اطمینان کاملی فکر ندارم که زیاد اقدام نمی‌کنم.
در دقایق اخیر بحث هستیم، می‌خوایم جمع‌بندی کنیم و نظرات شما مهمانان عزیز داشته باشیم برای بیرون رفت از وضعیت فعلی. پوهان صاحب استانکزایی، برای بیرون رفت از وضعیت فعلی چی تجویز دارین؟ بفرمایید.
به نظر من مهمترین بحث است که در چارچوب حقوقی بسیار مشخص مطابق به اراده مردم افغانستان و با در نظر داشت تجارب گذشته حکومت داری و قانونگذاری در افغانستان باید به میان بیاید. یک و دوم، تمام اقشار افغانستان، تمام مردم افغانستان باید خودشان را در حکومت شریک بدانند و دولت پیش ملت از طریق مراجع انتخابی مسئول باشد. در چنین حالت ثبات آمده میتونه. در غیر از او امنیت مستمر وجود نخواهد داشت و باعث گسست علاقه ای که اداره میشه، باعث گسست در خود اجتماع و بین مردم میشه و ایره متاسفانه که متضررین اصلیش یک بار دیگه هم ملت افغانستان خواهد بود.
تشکر بسیار زیاد. سادات صاحب، نظر شما برای بیرون رفت از وضعیت فعلی بفرمایید.
همونطور قبلا عرض کردم، ساختار یک قانون اساسی شرط اولیت است و به اصطلاح مشروعیت به دست آوردن از آدرس ملت تا بتانه فضای اعتماد را به اصطلاح سازماندهی باشه، و از طرف دیگه هم تمکین به حق و حقوق مشروع ملت، خاصتا مسائل تعلیم و کار دخترها و خانمها، و در همزمان تمام این قوانین در تطابق با قوانین بشری و قوانین بین‌الملل باید ساختارش درست باشه، در تقابل نباشه، تا بتانن فضای اعتماد را هم داخلی و هم بیرونی مهیا بسازند.
تشکر بسیار زیاد آقای سادات. آقای چاوش، نظر شما چیست که برای بیرون رفت از وضعیت فعلی چی باید کرد؟
ما فکر میکنم که دولت و حاکمیت فعلی باید صدای مردم خود رو بشنوه. تشخیص بده که صدای اکثریت چی است، چی میخوان، و با مشوره با کسایی که در هم در چوکات اداری، هم در چوکات سیاسی و هم در چوکات اجتماعی و ملی تجربه‌دنی دارن و اینا تشخیص دادن در همین مدت که اینا سرقدرت هستن کی هستن، حتی اگه اینا با مشورای سالم و سازنده هموطنهای خود گوش فرا بدن، از این مشکلات به کمترین فرصت وطن ما بیرون میشه، مردم بیرون میشه و یک راه حل سالم و سازنده به دست میاد.
بسیار زیاد تشکر آقای چاووش. دوستان عزیز، این بحث ما در اینجا به پایان میرسه. من از میمانان عزیز خود، یحیی چاووش رئیس حزب اعتدالیون، سید ذاکرشاه سادات کارشناس مسائل سیاسی و پوهان دکتر نصرالله ستانکزی سابق استاد پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی تشکر میکنم. تا هفته آینده و بحث دیگر، شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
نگاه کن که نریزد دیهی چو باده به دستم، فدای چشم تو ساقی، به هوش باش که مستم، فدای چشم تو ساقی، باهوش باش که مست. به شرط آن که نگیرن این پیال از دستم. نگاه کن که نریزد دیهی چو باده به دستم، فدای
فدای چشم تو ساقی باهوش باش و که مسته پیر مغانا نشای می دهدم تو با اون پیر مغان من زبس که تو بنمودم زبس که تو بشکستم زبس که تو بنمودم زبس که تو بشکستم.